تعمیرآموزی یا اختلالات یادگیری، بزن یه فرقی رو من بگم. تعمیرآموزی چون معمولا مربوط به هوش عمومی یا هوش کلی هست، میشه گفت ربطی به محیط نداره، در واقع یک مقدار شاید بشه گفت اتفاقاتی افتاده در طی بارداری یا قبل از اون، اصلا کلن در حین جنینی یا شاید هم ارثی، که بچه به صورت کلی داره هوش پایینه. مشکلات محیطی رو چون خیلی گسترده است، در واقع من میتونم بگم مشکلات محیطی از زمانی که جنین در رحم مادر داره رشد میکنه تا زمانی که در به دنیا میاد و بعد از اون میتونه وجود داشته باشه و خیلی از خطرات رو ایجاد بکنه، خیلی از مسائل رو ایجاد بکنه. دیرآموزی رو ما بیشتر روی مشکل در واقع توانایی شناختی یا هوش بچه میذاریم. میتونه ارثی باشه، میتونه محیطی هم باشه. اگه محیطی باشه در هنگام جنینی، حین زایمان و پس از زایمان، مشکلاتی در محیط کودک ممکنه در واقع روی رشد و عملکرد سلول‌های مغزی بچه اثر بگذاره که این باعث بشه توانایی کلی بچه توی هوش پایین بیاد. در مورد اختلالات یادگیری هم باید بگیم که بله، محیط میتونه مؤثر باشه، ولی محیطی که نشانه های خاص خودش رو داره، هر محیطی نه. موارد معدودی هستن که ممکنه در واقع توی محیط وجود داشته باشه و بچه دچار مشکل دیرآموزی و یا اختلالات یادگیری بشه. من در خدمتتون هستم. در مورد پیامکی که فرستاده شده، پسر یکی از شنوندای عزیزمون گفتن پسر 7 ساله کلاس اول دارم، اصلا گوش نمی کنه. برای کلمه بهش میگم، وقتی چند بار میخونم کلمه رو براش، بازم بلد نمیشه، ولی وقتی کلمه رو تکرار میکنم اصلا حوصله نداره، نوک مدادش رو میخوره، میکنه. خب عزیز دل من باید اول این رو بدونم، این رو خدمتون عرض کنم، برای بچه 7 ساله تشخیص اختلال یادگیری دادن یک مقدار شاید هنوز زود باشه. بچه 7 ساله تازه داره شروع میکنه کلمات رو یاد میگیره، بنابراین نمیتونیم خیلی جدی بگیم که آیا این بچه اختلال یادگیری داره یا دیرآموزی داره. یک مقدار باید از سال تحصیلی بگذره، کلمات رو بچه یاد بگیره، تکالیف جدیتر و جدیتر بشن، تا بعد بتونیم تشخیص بدیم به همراه بقیه در واقع آزمون‌های تشخیصی، بتونیم تشخیص بدیم که بچه دیرآموز هست یا مشکلات یادگیری داره. اگه نوک مدادش رو میجوه یا میکنه، اینو باید دقت بکنیم، شاید ناشی از استرابشه. خب بعد ببینیم استرابش به خاطر چیه. آیا استرابش به خاطر در واقع حجم تکالیفیه که داره، استرابش به خاطر اینکه نمیتونه انتظارات شما رو برآورده کنه، و چون نمیتونه انتظارات رو برآورده بکنه شروع میکنه به جویدن مداد یا کندن نوک مداد. یک مقدار الگوی رفتاری خودتون رو هم بررسی کنید عزیز من، ببینید آیا دارید بیش از حد به بچه فشار میارید. خیلی موقع‌های فاصله کوتاه گرفتن یا بچه دور شدن، یک مقدار فشار کم آوردن و یک مقدار نادیده گرفتن، گاهی اوقات خود اون نادیده گرفتن یه مقدار بچه رو در واقع به قول معروف بگن بچه رو به حال خودش بزنیم، گاهی اوقات زیاد بهش گیر ندیم، شما دنبال کارهای خودتون باشین و بچه رو به حال خودش بگذارین، این فشار شاید کمتر بشه و بچه تکالیفش رو انجام بده و با معلمش هم حتما باید در ارتباط باشین. شنونده عزیز دیگه فرمودن پسر من 16 ماه داره، هنوز غیر از مامان کلمه دیگه ای نمیگه، آیا مشکلی داره یا نه؟ بایگان هستم از مشهد. خب برای یک بچه 16 ماه هنوز زوده که ما بگیم آیا مشکل در واقع گفتاری یا مشکلات دیگه ای داره یا خیر. شما باید در کنار بقیه نشانه ها اینو بررسی بکنی، مثلا فرض کنید الگوی خزیدن توی روی زمین خزیدن بچه موقعی که کوچکتر بوده، 4 دست و پا رفتنش، بلند شدنش، راه رفتنش، اینا رو همه رو باید در نظر بگیریم. ولی هنوز برای بچه 16 ماهه خیلی زوده که بشه گفت بچه مشکل گفتاری داره یا نداره. کلمات رو معمولا اگه پسر، بله پسر بچه هستن، اگه پسر بچه هستن که من به نظر من یه میانگینی رو در نظر بگیرین، یه فرصتی رو بدین، معمولا بچه ها میرسونن خودشون رو. اگه دیدین یه مدتی گذشت و بچه همچنان مشکلاتی توی گفتار داره یا شروع نمی کنه، یعنی حتی کلمه رو نمیگه، کم کم باید به فکر این باشین که پیش متخصص برین. مهم اینه که بچه شروع کنه به گفتن کلمه. حالا بعضی از بچه ها دیر و زود دارن، ممکنه بعضی ها خیلی سریعتر روش کنن، کلمات بیشتری باشه توی گفتارشون، بعضی بچه ها کمتر. توی بچه 2 ساله معمولا ما انتظار داریم که بچه یه جمله 2 کلمه رو بتونه بگه. یه بچه 2 ساله، بچه شما 16 ماه داره، پسر بچه هم هست، هنوز به نظر من فرصت هست، نگران نباشین عزیز. میگید دیگه 40
دکتر، من یه خلاصه از صحبت‌های شما نوشتم. شما فرموده بودین که نشونه‌های اختلال یادگیری اینه که کن ذهنیه، جا به جای حروف
نه حذف. اختلال یادگیری کند ذهنی نیست.
کند ذهنی نیست.
کند خانی داره ولی کند ذهنی
کند نداره. بله کند خانی باشه، جا به جای حروف، حذف صداها، املاهای نامتعارف، خستگی هنگام خوندن و درک مطلب پایین به خاطر سختی خوندن. و نشونه های دیرآموزی هم خب شامل مشکل در یادگیری در اکثر درس ها، کندی عمومی در پردازش، نیاز به تکرار زیاد، مشکلات حافظه فعال و ضعف استدلال انتزاعی. حالا میخوام با این توضیح ها و با این جمع‌بندی شما به من بگین که احتمال میدید فرزند من، پسر من کدوم مشکل رو داره؟
با توجه به چیزایی که شما فرمودین، من هنوز فرزند شما رو ندیدم. با توجه به چیزایی که شما فرمودین، ایشون بیشتر میشه هر ساعت ها، من میگم قطعی نمیتونم بگم،
بله،
بیشتر اختلالات یادگیری داره و اختلالات یادگیری رو در واقع لازمه که حتما اون آزمون‌های استاندارد انجام بشه.
یعنی آزمونشو بدم، میتونیم دقیقاً
و چند تا آزمون تشخیصی مربوط به مخصوص، یعنی برای بچه‌های اختلال یادگیری، اون رو ما در واقع در نظر میدیم. ولی میدونیم یه الگوی مهم فاصله بین هوش هست و پیشرفت بچه.
درسته.
اگه این فاصله زیاد باشه ما میتونیم بیشتر تشخیص اختلالات یادگیری بدیم.
پس یعنی بعد از آزمون هایی که شما فرمودین اون موقع قطعی بتونین در واقع تشخیص بدین، بعد اون زمان من میتونم در واقع راهکار از شما آره بپرسم که چه کار میتونیم بکنیم و چه کمکی میتونیم برای فرزند من داشته باشیم که دیگه این مشکلاتش برطرف بشه توی مدرسه.
همین که اومدید اینجا خودش خیلی اتفاق خوبیه، نگران نباشین، فقط بعد بدونیم که دقیقاً چه کارهایی رو با هم انجام بدیم.
فقط یه سوال مهم، قابل درمان هست چه اختلال یادگیری چه اختلال دیرآموزی؟
اختلال یادگیری خاص با برنامه‌های خاص، برنامه‌های آموزشی خاص که سطح بندی شده، تمرین حافظه، تمرین توجه، تمرین پردازش اطلاعات، حتی کار درمانی، گفتار درمانی، با اینها میشه در واقع بچه رو رسون به اون سطحی که مورد نظر هست. اما اگه بخوایم بگیم درمان کامل میشه، نه درمان نمیشه، ولی میشه درمان جبرانی انجام داد. همونطوری که عرض کردم اختلال یادگیری اختلال مربوط عصبی رشدیه، در حینه که دستگاه عصبی داشته رشد میکرده یه اتفاقاتی افتاده، ولی نه اونقدر زیاد. و خبر خوب اینه که معمولاً با کارهای ترمیمی یا جبرانی که انجام میشه بچه پیشرفت خوب میکنه و خوشبختانه آموزش پرورش ما و معلمان عزیز برای این قضایا دوره رو دیدن، آموزش دیدن، الگوی اشتباهات بچه رو اگه ببینن متوجه میشن که این بچه اختلالات یادگیری داره و ارجاع میدن. مراکزی هم وجود داره و حتی برای آموزش پرورش، اگه برای آموزش پرورش نباشه، کلینیکای خیلی مختلفی وجود داره در این زمینه که میتونن باهاش کار بکنن. این خبر خیلی خوبی از اینجا، من خوشحال هستم. درسته،
نگرانی منم
کمتر شد. و شما هم باید صبرتون بیشتر باشه که این بچه ها باید در واقع تمرین داشته باشن، تکرار داشته باشن و شما هم تو این زمینه در واقع باید حتما
پا به پاش
جلو بریم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اگر که توصیه خاصی هست که حالا غیر از آزمون که حتما باید اونو پیگیری بکنم، اما اگه توصیه خاصی هست توی این فرصت من در خدمتتونم.
خواهش میکنم، خوشحالم که در خدمت شما بودم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. ما این مسیر رو همراه با هم پیش میریم و در واقع جلسات دیگه که هم دیگه رو میبینیم و شما به همراه فرزندتون تشریف میارین، میتونیم در واقع بررسی های بیشتری رو انجام بدیم.
یک جلسه هم با فرزندم.
بله حتما.
بله حتما. خیلی متشکرم خانم دکتر، سپاسگزارم از شما.
مادر بودن وقتی ترسناک میشود که تو حس میکنی هر روز با بزرگتر شدن فرزندت بیش از قبل عاشقش میشوی، عشقی که هیچ شباهتی به باقی دوست داشتنها ندارد. نشستی یک گوشه و قلب تپندت را با رگ و ریشه های آویزان میبینی که خارج از سینت در حال حرکت است و این نه شوخی است و نه ذره اغراق. بچه با خودش عشقی جنون‌آمیز میآورد، عشقی که حاضری به خاطر او از همه چیز جهان بگذری. و اگر یادت برود مادر بودن چیست، یک روز به خودت میایی و میبینی تا گردن گرفتار روزمرگی و تکرار و تا حدی ناامیدی شدی. آن موقع است که باید دست دراز کنی و شاخه محکم را بگیری و خودت را بیرون بکشی تا پا به پای کودکت باشی که قد بکشد، که رشد کند، که ببیند، که بشنود و زندگی را یاد بگیرد. همه اینها را گفتیم که بدانید قرار نیست در زندگی واقعی همیشه با عکس‌های شاد و رویایی مادر بودن در فضای مجازی روبرو شوید. مادر بودن واقعی سخت است، اما تجربه با شکوهی است. تا فردا ساعت 10 صبح، خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش از در بدایت.
امشب مهمون میاد، یه شامی چیزی درست کنی.
لبخندی زدم، مادرم گفت
چرا اینجا وایسادی؟ برو آماده شو، کلی کار هست مادر.
چرا اسم تو گذاشتن شیرعلی؟
والا این اسم پدر بزرگم بوده. پدرم بعد چند تا دختر نذر میکنه یه پسر خدا بهش بده و ببرتش کربلا.
پدرم دست مرا گرفت و توی دست شیرعلی گذاشت و گفت امانتم را به دست تو میدهم، مراقبش باش. اصلا برای من خواب و بیداری و کار و خستگی معنی نداشت. وقتی قرار بود او کنارم باشد، عشقی را که به او داشتم حتی با بچه ها و پدر و مادرم هم قیاس نمی کردم.
اینا چیه؟ چرا زدینش اینجا؟
حاجی زاده، عکس امام خمینیه.
امام؟ مگه شما نمیدونید این کارا جرمه؟
ولی حاجی ساواک،
ساواک و غیر ساواک برن به جهنم. میخوام بچه هام از همین الان عکس مولا و آقاشون جلوی چشمشون باشه.
حیف تو رو نشناختیم حاجی، عزتی رو که خدا بهت داده امروز داریم میبینیم، امروز میفهمیم چه مقامی پیش خدا داریم.
از راهی که رفتم به خاطر حرف مردم و قصه زن و بچه و پدر مادرم بر نمیگردم.
وقتی اینطور بی پروا از رفتن میگفت انگار آتش به تک تک سلول های بدن من میزد.
رفتم روابط عمومی سپاه، پسرم میخواد بره جبهه، گفت من برم حاجی رو راضی کنم که ردش کنن خط، عکس صفتر رو نشونم داد و گریه کرد.
هر دعایی داری زیر بارون بکن، من که هر چی دعا میکنم بی جوابه. تو که پاکی خانم، خدا دوست داره، تو رو خدا برای شوهرت دعا کن. دعا کن از کاروان شهادت جانمونم.
این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت.
خانم ما، نویسنده ساجده تقی‌زاده، تهیه کننده مهرنوش محتشمی، راوی مهرخ افضلی، با همکاری جمعی از بازیگران رادیو، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
دوستان، میان برنامه قاب‌واژه رو تو این فرصت از رادیو سلامت بشنوید.
ای اول مثل ایران، مثل ایرانی،
آباد آباد ایران، آباد بیدار بیدار.
حالا آرام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز سلام. آموزه.
دیروز داشتم پیرامون موضوع مهم زبان فارسی مطالعه می کردم که به مطلبی زیبا برخوردم. زبان شیرین و دیرین فارسی چه در قالب فارسی باستان و کتیبه ها و سنگ نوشته های خطوط میخی، چه در قالب فارسی میانه و سنگ نوشته های خطوط پهلوی، و چه در قالب فارسی دری و دوران پس از اسلام، به غایت غنی و پرباره و همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانی هاست. این امانت گرانبها میراثیه که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده. همین گوهر گرانسنگ که فردوسی بزرگ عجم رو بدون بها داده و قدر و قیمت بخشیده. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. سپاسگزارم از همراهیتون. علیرضا کوهپیما، جستجوگری در حوزه زبان پارسی.
زبان فارسی که پیوند دهنده مردمان ایران زمین در تمام دورانها بوده، فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذرانده. در این میان شاعران ما سهمی مهم و دورانسازی در این تحولات بر عهده داشتند. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. میخوام در رابطه با فردوسی و شاهنامه و نقش اونها در زنده نگاه داشتن زبان و هویت فارسی با هم دیگه صحبت بکنیم. اگر بخوایم به طور مختصر درباره فردوسی صحبت بکنیم، باید به چند نقش اصلی او اشاره داشته باشیم. یک، زنده کردن زبان و هویت فارسی. در دورانی که زبان فارسی تحت تأثیر زبانهای بیگانه بود، فردوسی با خلق شاهنامه هسته اصلی زبان فارسی رو حفظ کرد، زنده نگه داشت. به تعبیری فردوسی زبان فارسی رو از خطر نابودی نجات داد و اون رو به عنوان زبان هویت ساز و فرهنگ ساز ایران تثبیت کرد. حفظ و انتقال اساطیر و تاریخ ایران، فردوسی با گردآوری و نظم دادن به داستان‌های پراکنده ایران باستان، میراث اساطیری، پهلوانی و تاریخی ایران را که در خطر فراموشی بود، برای همیشه موندگار کرد. شاهنامه تنها یک اثر تاریخی یا ادبی نیست، بلکه کتاب زندگی و منشور اخلاقی مفاهیمی مثل دادگری، خردورزی، میهن‌پرستی، پهلوانی، وفاداری و پایداری در برابر ستم، ستونهای فکری این اثر بیمانند حماسی هستند. شاهنامه و فردوسی با ارائه روایتی منسجم و با شکوه از گذشته ایران، نقش کلیدی در شکل گیری و تقویت حس هویت ملی و وحدت فرهنگی ایرانیان در طول قرنها ایفا کردند. از نظر ادبی هم شاهنامه را حماسه ملی ایران و یکی از بزرگترین آثار حماسی جهان می دونند. فردوسی با داستان پردازی قدرتمند، شخصیت پردازی عمیق و استفاده استادانه از وزن عروضی اثری خلق کرد که نه تنها در زبان فارسی بی نظیره، بلکه در ادبیات جهان جایگاه رفیعی داره.
بی تردید ژرفای زبان فارسی مدیون تلاش شگفت حکیم ابوالقاسم فردوسی، بزرگترین شاعر حماسه سرای ملی ایران است. نوواژگان.
من به عنوان کسی که سالهاست با جهانگردانی که از کشورهای خارجی به ایران عزیزمون سفر میکنن در ارتباطم، خاطرات زیادی دارم که امروز میخوام یکی از اونا رو براتون تعریف کنم. یکی از همین عزیزان جهانگرد که از کشور فرانسه آمده بود، کاری کرد که توی ذهن من باقی موند. شاید بپرسید خب مگه چی کار کرد؟ باید بگم که ما هر جایی که برای بازدید می رفتیم، اگر عکسی می انداخت یا خریدی که می کرد به عنوان سوغاتی، یک کلمه از زبون این مرد جدا نمی شد. به همه می گفت سپاسگزارم. خارج شدن این کلمه، اونم از دهان یک جهانگرد، به خصوص یک فرانسوی، هم برای من هم برای بقیه تعجب آور و تلفظ فارسی همراه با لهجه شیرین جالب بود. همونطور که میدونین فرانسوی ها یک کلمه معروف برای تشکر کردن دارن که ما ایرانی ها هم در زبان فارسی خیلی ازش استفاده میکنیم، که حتما میدونید اون کلمه مرسی یا با تلفظ فرانسوی مقسی هست. میخوام بگم این عزیز جهانگرد فرانسوی به خوبی با یاد گرفتن همین کلمه فارسی متوجه شده بود که باید به زبان و فرهنگ یک کشور که در اون مهمان هست احترام بگذاره. پس چرا ما که زبانی کامل و کهن داریم، که از دل اون شعرهایی مثل فردوسی بزرگ و حافظ و سعدی شیرین سخن بیرون اومده، به زبان مادریمون احترام نمیذاریم و از کلمات غیر فارسی استفاده میکنیم؟ وقتی با تعدد کلمه سپاسگزارم از طرف مرد جهانگرد فرانسوی مواجه شدم، به خودم یادآوری کردم که چقدر خوب میشه اگه همگی زین پس به جای استفاده از کلمه مرسی، از واژه جایگزین فارسی اون یعنی سپاسگزارم استفاده کنیم، تا زبان مادریمون رو شیواتر، زیباتر و دلنشینتر صحبت کنیم. سپاس از جهاندار هر دو جهان، شناسنده آشکار و نهان.
زبان شیرین فارسی که همان زبان مادری است، مجموعه‌ای گرانبها شامل پارسی باستان، کتیبه ها و سنگ نوشته های قدیمی با خطوط میخی و پارسی میانه با سنگ نوشته های خطوط پهلوی است. ادب گرد.
درود بر دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. امروز رفتم سراغ نگارش کلمه به نام خدا. خیلی آمون میبینیم که برای نوشتن کلمه به نام خدا به نام چسبیده میشه و این نگارش اشتباهه. حرف اضافه به رو باید جدا از کلمه بعدی نوشت، چون این حرف اضافه تنها به ضمایر متصل میچسبه. باید دقت کنیم که ممکنه با چسبوندن کلمه به کلمه بعدی خودش معنای درست کلمه تغییر کنه. مثلا در نگارش کلمه به نام، وقتی به رو به نام بچسبونیم به معنای مشهوره و کاملا واضحه که معنی کلمه به نام خدا چیز دیگه ایه و ما میخوایم با نام و یاد خدا کاری رو آغاز کنیم. خواهش میکنم همگی به این نکات املایی دقت بکنیم تا همواره درست بنویسیم.
تن و جانتان سلامت.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
سالم و پر انرژیه
عسل نیر نشوی،
انرژیزا مغذیه
عسل نیر نشوی،
شهد گل ارومیه
عسل نیر نشوی،
مقبول هر ایرانیه
عسل نیر نشوی، عسل نیر نشوی.
سلامتی از قدم ها شروع میشه. کفش های طبی ایران تب، طراحی هماهنگ با ساختار پا برای محافظت هوشمندانه از بدن شما همراه با راحتی و زیبایی چشم نواز. ایران تب، هم قدم با سلامتی.
افتتاح شیرینی سنتی یزد در تهران، تجربه شیرین از قلب ایران زمین.
آدرس: تهران، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان 22 بهمن، خیابان شهید منوچهر اکبری، پلاک 25.
تلفن تماس 021-44-44-94-20.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشماسه، حتی تو گل و ماسه.